همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیچ کی نگو. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیچ کی نگو. با تو رو به رو شد، رو به رو شد، تو به هیچ کی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیچ کی نگو. برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو به هیچ کی نگو.
بعد از این ترانه زیبا دعوتتون میکنم تا شنونده آخرین برنامه نوبت نخست کاری رادیو اقتصاد باشید با نام خوشه چین به مدت زمان 25 دقیقه.
شکیم.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام خدا. سلام، سپاسگزاریم که خوش چین رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدواریم حالتون خوب باشه و لحظه های خوبی در انتظارتون باشه. خوش چین اختصاص داره به موضوعات مختلف کشاورزی و منابع طبیعی کشورمون و تلاش میکنه آگاهی های کاربران و بهره برداران این حوزه ها رو افزایش بده و اطلاعات مفیدی رو به علاقمندان این حوزه ها تقدیم کنه. برای ارتباط با این برنامه میتونید به 30036 37 پیامک ارسال کنید و با ما در ارتباط باشید. در هفته منابع طبیعی قرار داریم. ما در این هفته تلاش کردیم در برنامه خوش چین به زوایای مختلف حفظ منابع طبیعی در کشورمون بپردازیم. یکی از اقدامات مهم در حفظ منابع طبیعی فعالیت‌های آبخیزداری هست که با توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک کشورمون از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. از آنجایی که فعالیت‌های مرتبط با حفظ منابع طبیعی بدون مشارکت مردم موفق نخواهد بود، قصد داریم در این برنامه درباره نقش مردم در پروژه های آبخیزداری رو بررسی کنیم. به همین منظور باز هم دعوت کردیم از آقای مهندس حسین متولی، معاون دفتر ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور، تا از اطلاعاتشون در این زمینه بیشتر بهره مند شیم. خدمت شما آقای مهندس حسین متولی عرض سلام و ادب دارم و خیلی خوش آمدید به برنامه خوش چین.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب علی، همکارای محترم و شنوندگان محترم و فریخته این برنامه.
زنده باشید. ممنونم آقای مهندس. به راستی قرار هست که جوامع محلی نقش داشته باشند در پروژه های آبخیزداری، با توجه به این که این پروژه ها ممکنه که منافع فردی نداشته باشن، بیشتر منافع محلی دارن، کشوری دارن. این توجیه شخوردهی به نظرم میاد که احتیاج به کمک و به اصطلاح راهنمایی شما داشته باشه. بشنویم.
خواهش منم. من حالا این مقدمه میگم و مستاخهایی که شالا بتونیم در ادامه گفتگو داشته باشیم. پروژه های از این دست مثل پروژه های آبخیزداری خیلی در واقع در سنوات گذشته به اشکال مختلف اجرایی شده، ولی اون چیزی که تجربه سالهای گذشته به ما نشون داده هرچه مردم بیشتر مطلع شدن از اهداف اجرای این پروژه ها، چه پروژه های آبخیزداری، چه پروژه های مرتعداری، چه پروژه های جنگل کاری و غیره، همکاریشون هم بیشتر شده.
بله.
لذا تعریفی که سازمان داشته، ضمنی که تجارب ملی و بین المللی در سایر حوزه هم سازمان داشته، یعنی تعداد زیادی پروژه های بین المللی رو ما اجرا کردیم و مباحث اقتصادی اجتماعی به شکل قوی در این پروژه مطرح شده. اصولا کار جمعی در واقع پرهیز از اقدامات متشدد هست، رفتن به سوی منافع جمعی است، یعنی یک سطح بالاتری از اون رفتارهای انسانی رو میطلبه. اقدامات آبخیزداری و پروژه های آبخیزداری، من یک اشاره بکنم به پروژه های آبخیزداری که در 2 سال گذشته تحت عنوان اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخانداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، یک تجربه بی‌نظیری بود که در 2 سال گذشته از اعتباراتی که عرض کردم از محل صندوق توسعه ملی داده شد انجام شده، که بخش های مختلف ورود کردن و در یک اقدام همافزا و کاملا هماهنگ پروژه هایی رو اجرایی کردن که نتایجش واقعا قابل مقایسه با سایر پروژه هایی که در صنوات قبل بوده نیست. چرا؟ چون ما اومدیم تعریف کردیم که عنصری به نام انسان رو در این معادله وارد کردیم، پررنگتر دیدیم و نقش اساسی بهش دادیم و این بُعد رو خیلی قوی بهش پرداختیم. و تنها ما هم نبودیم، یعنی اقداماتی خود مردم انجام دادن و پای کار آمدن منجر به این شد که ما تجربه بسیار اثر بخشی رو شاهد باشیم. این فرایندهایی رو هم طی کرده، من حالا بد نیستم اینجا اشاره بکنم که در شروع این اقدامات و قبل از اینکه پروژه های آبخیزداری اجرایی بشه در قالب این اعتبارات که عرض کردم، اومدیم اول با مردم به گفتگو نشستیم، تحصیلگرایی رو به خدمت گرفتیم، حدود 300 تحصیلگر رو ما در 2 سال گذشته به خدمت گرفتیم. خوب. به روستاها مراجعه داشتن با این هدف که اولا اطلاع رسانی میکنن اصلا پروژه آبخیزداری چی هست.
درست.
بعدن به این رسیدن که اعتماد مردم و جوان محلی رو جلب کردن و به اتفاق مردم محلی و با حضور اکثریت اینها، وضعیت اون روستا و اون حوزه آبخیز با هم به یه جنبندی رسیدن که آقا داشته های ما چیست، چه منابعی داریم، نقاط ضعفمون چیست، انتظاراتمون از دولت، از منابع طبیعی، سایر دستگاه اجرایی چیست، کجا کار شود بهتر است. حتی خیلی از شهرستانها و حوزه های آبخیزی ما داشتیم که در مکانیابی اجرای یک سازه آبخیزداری، یک سازه مثلا ترکیبی آبخیزداری کمک کردن به ما. و مستاخهایی ما داشتیم جناب مهندس که ما جاهایی که به حرف مردم توجه کردیم در این زمینه، موفقیت و حفظ اون پروژه آبخیزداری که از محل در واقع اموال عمومی هزینه شده خیلی بهتر بود،
تضمین شده بود. اینجوری
پس ما چیکار کردیم؟ در قدم اول با کمک روستایی‌ها و تحصیلگر یک تحلیلی از وضعیت اون روستاها رو ارائه کردیم. بعد اومدیم این برنامه‌ها رو بازم با به اتفاق نماینده همون روستایی در جلساتی تحت عنوان جلسات تحلیل دست‌اندرکاران با حضور تمام دستگاه‌های کلیدی که در اون حوزه آبخیز به نوعی میتونن حضور داشته باشن، اثرگذار باشن و رفت آمدهای اینا میتونه در پیشرفت اون پروژه مؤثر باشه، یا اینکه اگر همکاری نباشه باعث کند شدن اون پروژه بشه.
درست.
همه این عوامل رو باعث شد که ما به داده‌های خوبی از تحلیل دست‌اندرکاران و تحلیل اون وضعیت روستا داشته باشیم.
متشکرم عزیزان. اگر شما هم علاقه‌مند هستید به بحث‌های مرتبط با آبخیزداری، قسمت بعد برنامه رو هم با ما همراه باشید.
چه خبر است در دل خاکی که بی قرار خورشید است؟ آشتی آسمان و زمین و برکت برای تویی که به معجزه ایمان داری. خوشه چین روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیوی اقتصاد.
دوستان خوبم، صحبت میکنیم راجع به نقش جوامع محلی در پروژه های آبخیزداری. دعوت کردیم از آقای مهندس حسین متولی، معاون دفتر ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور. خب جناب آقای مهندس، نکات رو مرتبط با این جوامع فرمودید، میخوام که در این قسمت از برنامه برای عزیزان بفرمایید که جوامع محلی به چه صورت میتونن در پروژه های آبخیزداری نقش مثبت ایفا بکنن.
دو گونه مشارکت متصور هست، از طرف جوامع محلی که در واقع همیشه در اون عرصه حضور دارن، دائما دارن برخورد میکنن، با حوادث قهری آشنا هستن و دانش بومی بسیار غنی دارن. اول اینکه بیان در اجرای این پروژه ها به صورت فیزیکی مشارکت داشته باشن، و مهمتر از اون این که هست که به یک اقناعی برسن که اصلا این پروژه چه منافع درازمدتی میتونه برای اون منطقه و اون روستا و اون جامعه که دارن زندگی میکنن داره، چقدر برای مرتعشون مناسب هست، چقدر در کشاورزیشون مؤثر هست، چقدر میتونه کمک بکنه که فضای عمومی اون روستا بهتر بشه، افزایش در واقع آب چاهای کشاورزی که دارن و در بر داشته باشه. همه اینا اهدافی است که باید به یک اقناعی برسن. لذا همونطور که در بخش قبلی من عرض کردم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه، ما با استفاده از نظرات مردم به صورت یک اقدام دو طرفه و تعاملی، نه یک اقدامی که یک طرفه باشه، کارشناسی بیاد صحبتی بکنه، با عکس نظرات مردم ما به دو تا تحلیل رسیدیم که من دیگه اشاره نمی کنم. یکی تحلیلی که از روستا داریم، تحلیلی که از وضعیت و پروژه هایی که سایر دستندرکارا دارن و نظراتی که اونا دارن برای اینکه هم افزا بشن. از مجموع این داده ها با مردم به یک جنبندی رسیدیم تحت عنوان یک برنامه اقدام مشارکتی.
درست.
برنامه اقدام مشارکتی رو خود مردم نوشتن، یعنی با کمک، یعنی کمک کردن به کارشناسای ما، و در جای جای این برنامه اینا حضور داشتن، برنامه اقدام مشارکتی رو نوشتن. حالا این برنامه اقدام مشارکتی بخشیش نیازهای آموزشی بوده که اینها در راستای معیشت پایدار اینا میتونه باشه، بازدیدهای ترویجی از جاها و الگوهایی که میتونه کمک بکنه به اینا، الگوهایی از سایر استانها، از سایر شهرستانهای موفق بگیرن، استفاده از مواد قانونی مثل بند ب ماده 29 که کمک میکنه به تشکلها که بدون تشریفات خاصی بیان پروژه ها رو اجرایی بکنن. حالا یک نقصی که وجود داشت، اینا نمیتونستن در روستا مثلا یک پروژه کپیکاری رو بگیرن و خودشون اجرایی بکنن، در صورتی که توانش رو داشتن، همه هنر و آشنایی و علمش هم داشتن، ولی خب قانون اجازه نمیداد. ولی در سالهای اخیر این اجازه داده شد در قالب بند ب ماده 29 که اینا بیان نه در قالب یک پیمانکار، بلکه به عنوان یک ناظر، به عنوان کسی که کاملا آگاه و عالم به این کار، بیاد اون پروژه رو بگیره، ضمن اینکه این منافع تقسیم میشه بین همون جوان محلی که این پروژه رو اجرا کرده. لذا از جنبه‌های مختلف روستاییان اون منطقه که این پروژه آبخیزداری اجرا میشه کاملا به این جنبندی و آگاهی میرسن که چقدر میتونه مفید برشون باشه، هم ابعاد مستقیم اقتصادی برشون داره، همین که در آینده میتونه منابع اونجا رو غنی بکنه از جهات مختلف.
درسته. یکی از نکات خیلی خیلی مهم تو فرمایشات شما این بودش که این جوامع محلی باید مطلع بشن از آنچه که باید انجام بدن، توجیه بشن یا تحت آموزش قرار بگیرن. این آموزش شما به اینها به چه صورت هست؟
من آموزش به این هست که بر اساس اون تکنیک های تحصیلگری که همکارای مدرسات شهرستان ها اجرا میکنن، با کمک اونها و به صورت مشارکتی تدوین میشه، یعنی نیازهای آموزشی که دارن. حالا عده‌ای از اینا میگن که ما اصلا آگاه نیستیم کوپکاری بر فرض مثال به چه نحو انجام بشه.
درست.
یا حتی نه، ما در مورد این که به جای دامداری مثلا میخوایم زنبورداری بکنیم، چگونه پرورش زنبور عسل داشته باشیم. تمام این نیازهای آموزشی در این جلسات مختلفی که با حضور تحصیلگر و جواب محلی اون منطقه میاد احسا میشه و در یک چارچوب خاصی با همکاری منابع طبیعی، بخش آموزش ترویج و بخش فنی آموزش های لازم داده میشه. بعضا اگر نیاز هست همکارامون در جهات کشاورزی بنا به تخصص های متفاوتی دارن در حوزه باغبانی، زراعت، بخش های مختلف میان این آموزش ها رو به صورت رایگان در اختیار اینا قرار میدن و در اون نیازی که اینا اعلام کردن توانمند میشن و اینا خیلی کمک میتونه بکنه که در داشتن معیشت پایدار روستاییان و زمینه ایجاد بکنه که اینا از اون فقرهای مختلف، فقر قابلیتی، فقرهای اقتصادی و مهارتی که وجود داره فاصله بگیرند و اون دانش بومی خودشون به نحو احسن به کار بگیرن که تمام اینها در واقع یک معدل بسیار خوبی از روستا میشه که میتونه روستای آبادتر رو متصور بود.
در واقع شما در این کارها بناتون رو گذاشتین، به جای اینکه آموزش مستقیم داشته باشید در قالب آموزش مشارکتی که در واقع تحصیلگر شما فقط گوینده نیست،
دقیقا،
بلکه شنونده دقیقی
نه
هست،
نه تنها در نیازسنجی
در همون جا در اصطلاح همون صحنه‌ای که حضور دارن با صحبت‌های دو طرفه انجام میگیره و آموزش در واقع به این صورت پیش میره و کار جلو میره.
یعنی فقط در واقع یک ادعای مشارکت بودن نیست، یعنی هم در احصاء نیازهای آموزشی و موارد و مشکلات اساسی که اونها دارن
درسته.
اقدام مشارکتی انجام میشه، هم در خود آموزش دادن اینها
درسته.
یعنی سعی میشه که کاملا اولا عملی باشه، در قالب بازدیدهای ترویجی باشه، به گونه ای که کاملا همونطور که فرمایش کردین مشارکتی انجام بشه و این میتونه خیلی کمک بکنه که در واقع اون مهارت لازم پیدا بکنه.
آقای مهندس حسین متولی، معاون دفتر ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، با روندی که شما دارید و کارهای آموزشی رو دارید پیش می‌برید، براش برنامه‌ریزی می‌کنید، هزینه می‌کنید، وقت می‌ذارید، کارهای مشارکتی رو همینطوری به اصطلاح در صدد برنامه‌ریزی انجامش هستید، فکر می‌کنید که چه میزان از پروژه‌های آبخیزداری در آینده توسط بخش خصوصی و چه میزان توسط بخش دولتی پیش خواهد رفت؟
طبیعیه، همه الان هم میتونیم ما در استانها و شهرستانهایی رو مثال بزنیم که این اتفاق افتاده، یعنی خیلی دور از ذهن نیست، ولی طبیعیه که این مسیر یک راه طولانی هست که باید طی بکنیم، ولی ایشالله با این آموزش ها و تکنیک های تحصیلگری و روش های مشارکتی در پیش گرفتیم این اتفاق ایشالله به زودی در سالهای بعد انجام میشه. ولی اون چیزی که مهم هست از این ابزار به صورت مستمر استفاده بکنیم تا رفتار اون جامعه محلی به یه تثبیتی برسه. یعنی این نیست که ما این روستا رو که امسال کار کردیم و آموزش های لازم رو دادیم رها بکنیم به سمت یک نقطه جدید بریم. مهم تر از این اقدام این هست که ما بیاییم به تثبیتی از رفتار بهره برداران و جامعه محلی اعتنای ویژه‌ای داشته باشیم تا با استفاده این ابزارها، رعایت اون اصولها، انجام آموزش‌های مختلف انجام بدیم. ولی بخوام پاسخ دقیقی به سوال شما بدم، چند تا متغیر در این معادله وجود داره. پیمانکارایی که دارن پروژه‌ها مخصوصا بخش سازه‌ای رو انجام میدن، پروژه‌های بیولوژیکی هستن که حالا بیشتر میتونن جامعه محلی حضور داشته باشن و مشارکت جامعه محلی به عنوان یک مؤلفه دیگه هست، بخش نظارتی دولت هست که در این زمینه میتونه نزدیک کردن این دو سه تا متغیر در این معادله پاسخ پرسش شماست که با این آموزش‌هایی که ما در پیش گرفتیم و اقداماتی رو که در تجاربی که در دو سال گذشته بر اساس این اقدامات انجام دادیم خیلی زمانی نمیبره و ان شاءالله یک الگوی کاملا ایرانی میتونیم از این موضوع ارائه بدیم که بخش عمده ای از اقدامات آبخیزداری رو توسط جامعه محلی بتونیم مدیریت بکنیم. مدیریت پروژه آبخیزداری فقط این نیست که ما یک سازه ای رو احداث بکنیم، مهمتر از این حفاظت از این سازه است. قراره که اینا عمری داشته باشن. اگر مشارکت جوان محلی در حوزه باشه، مخصوصا در پروژه‌ای که ترکیبی هست، یعنی پروژه‌های بیولوژیک هم در کنار پروژه‌های سازه‌ای انجام میشه، اگر حفاظت مردم نباشد، مشارکت مردم در اونجا نباشد، مکانیابی درستی بر این پروژه‌ها نشود، طبیعی است که این پروژه عمر کوتاهی خواهد داشت. یعنی هم الان ما شروع کردیم، مشارکت مردم رو داریم و ایشالله با یک شیب بسیار خوبی بس این سهم میریم که این وسعت رو در سطح کشور بتونیم حضور و مشارکت و ضریب در واقع مشارکت رو بالاتر ببریم.
آیا مهندس، آیا توقع و انتظار هست که هم مثلا جوامع محلی رو در ایجاد میکرو کچمنت ها، گابیون بندی، سطح های خاکی و موانع و اینها میخواید دخیل بکنید و هم در حفاظت و نگهداریشون، یا اینکه نه بیشتر هدفتون حفظ و نگهداری تأسیسات و سازه های ایجاد شده است؟
البته یک توضیح قبل از اون بدم اگه اجازه فرمایید. بحث توانمندسازی و ظرفیت سازی که ما اشاره میکنیم فقط مربوط جوامع محلی نیست، یعنی من کارگزار دولتی
هم. صحبتمون بحث جوامع محلی است از این نظر است.
نه چون مرتبط
طرفه میشه. بله.
آره، یعنی باید دو طرفه باشه، یعنی بخش یعنی توانمندسازی و ظرفیت سازی باید به من کارگزار دولتی هم بپردازه.
درسته.
یعنی من کارشناسی که در سطح شهرستان هستم باید ابعاد این مسئله رو کاملا توجیه باشم که اصلا مشارکت چه معنایی داره،
درست.
چه اصولی رو باید رعایت بکنم، روش برخورد من با روستایی با چی باشه،
کاملا درسته.
آره، رهبر محلی اونجا کی هست که شما استاد هستین تو این زمینه.
خشم.
کاملا باید به اینا شناخت برسیم. از اون طرف هم همین ابعاد رو توسط جامعه محلی ما انتظار داریم.
درست.
سوالتون یه بار دیگه بفرمایید که من
این که بیشتر توقع انتظار دارید در حفاظت این تأسیسات و سازه ها جواب محلی نقش داشته باشن، یا نمیتونن هم در حفاظتش و هم در ایجادش، ایجاد مثلا میکرو کچمنت ها یا سازه ها گابیون بندی؟
تا سال گذشته نقش. این فقط در حفاظت بود.
آها.
ولی در سال گذشته ظرفیت قانونی که در قالب بند ب ماده 29 ایجاد شده،
درست،
از 0 تا 100 پروژه رو جواب محلی میتونن کاملا به عهده بگیرن و اجرا کنن.
درست.
و طبیعی است که در حفاظتش هم مثل قبل حضور داشته باشه.
خب من حیف میاد که این سوال رو هم نپرسم آقای مهندس متولی، هزینه های اجرای این طرح چگونه تامین میشه، به خصوص در جواب محلی؟ وقتمون کوتاه، حدود یک دقیقه کمتر وقت داره.
خواهش می‌کنم، سعی می‌کنم در این مدت پاسخ بدم. این پروژه‌ای که بیان شد و با این شیوه‌ای که توضیح داده شد، از محل اعتبارات پروژه های آبخیزداری، از محل صندوق توسعه ملی در سال 97 و 98 بوده که با عنایتی که تو این زمینه داشتم به سازمان ما داره اجرایی میشه و ایشالله در سالهای بعدم به شکل خیلی خوبی اعتبارات داده بشه، چون بسیار مؤثر بوده و رضایت صرفا بخش دولتی نیست، تقاضاهایی بوده که سمت مردمی ما داشتیم و شاهد بودیم که چقدر تاثیرگذار بوده در مشارکت و بالا رفتن ذریع مشارکت جامعه محلی در این حوزه.
درست. آیه مهندس متولی، از حضورتون تشکر و سپاسگزاری می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
ناچاریم که با شما خداحافظی بکنیم و شما رو هم به خدای بزرگ بسپاریم. انشالله که خداوند پشت و پناهتون باشه.
یک پیام ترویجی من از این فرصت 10 ثانیه استفاده کنم بدم. خشم. که چون در هفته منابع طبیعی هستیم، هم از همه اقشار مختلف خواهش میکنم در این امر خداپسندانه با رعایت اون چیزی که در حال فعل مباحث بهداشتی که هست درگیرش هستیم و رعایت اون مسائل، بیان در واقع این شعار نهالکاری همگانی رو پیگیری بکنن که کشت یک درخت کشت یک امید است.
بله، بسیار عالی، جمله زیبا و امید دهنده ای که آیندگان رو هم درگیر این قضیه خواهد کرد. ازتون تشکر میکنم، برای حضورتون در برنامه باهاتون خداحافظی میکنم و امیدوارم که خداوند یار و نگهدارتون باشه.
بسیار سپاسگزارم.
زنده باشید. شما عزیزان و شنوندگان فرهیخته برنامه خوشچین رادیو اقتصاد، همه شما خوبان رو هم به خدای بزرگ میسپارم و براتون آرزوی موفقیت و شادی دارم.
شکر نداره زندگی شیرینه خونه یا اداره این روزا نسترن سلامتی میاره نسترن سفتر صد پیر و جبون نداره
بیسکویت 0% نسترن بدون شکر
دوست دارم دوست داری دوست داری
آب میوه های عالی
میگیرم میگیری
میگیری آب میوه های عالی
میخورم میخوری
میخوری آب میوه های عالی آب میوه های عالی
سالم خوش طعم طبیعی
انواع آب میوه های آلیس آلیس برای خانواده
درود و سپاس بر شما مخاطبان و همراهان رادیو اقتصاد. به ساعت 14:02 بعد از ظهر نزدیک میشیم. امیدوارم برنامه‌هایی که در این نوبت کاری تقدیم حضورتون شد باب میلتون بوده باشه. Oh, 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 oh